ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 4 ماه جوزای سال 1403 هجری شمسی برابر است با 24 ماه می سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که 21 ولایت افغانستان امروز جمعه نیز شاهد بارانهای شدید و سیلاب خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه به روز پنجشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، پنجشیر، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، سمنگان، بلخ، میدان وردک، کابل، بامیان، سرپل، دایکندی، جوزجان، فاریاب، بادغیس و غور به روزهای پنجشنبه و جمعه احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب صدها تن کشته و زخمی شدند و تلفات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که سیلاب سرک‌ها و پل‌ها را در مناطق آسیب دیده در افغانستان ویران کرده و در نتیجه آن انتقال مواد غذایی دشوار شده است. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه X تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که سخت کار میکند تا کمک ها را به جوامع نیازمند برساند. در ادامه گفته شده که برنامه جهانی غذا تا حال به نزدیک به 20 هزار آسیب دیده کمک غذایی کرده است. شماری از ولایت های افغانستان از جمله بغلان، غور و فاریاب طی دو هفته اخیر شاهد سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر و مرگبار بودند. بر اثر این سیلاب ها در کنار وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم صدها نفر نیز کشته و زخمی شدند. اندریتا رتفت معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که کمک های بیشتر را برای حمایت از افغان هایی که از پاکستان برگشتند فراهم کند، زیرا به گفته او جامعه میزبان نمی توانند که بدون کمک های خارجی از عودت کنندگان حمایت کنند. او این خواست را در جریان سفر به تورخم در یک ویدیو مطرح کرده است. این ویدیو را اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا به روز پنجشنبه در شبکه X تویتر سابق منتشر کرده است. این مقام ارشد ملل متحد در افغانستان گفته است که از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 500 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. قرار است رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتبال افغانستان امروز جمعه 4 جوزا در کابل آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش دیروز نوشت که این بازی ها با اشتراک 8 تیم برای 8 روز پیگیری می شود و در این مدت همه روزه بعد از ظهر دو بازی در جمنازیوم کمیته فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این فدراسیون دو تیم قهرمان و نایب قهرمان به رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان راه می یابند. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF از مقام های پاکستان خواست است که همه اطلاعات ممکن را در مورد قضیه قتل یک خبرنگار مستقل در وزیرستان شمالی ارائه کند. این سازمان در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که کامران داور 30 ساله توسط مردان مسلح ناشناس بیرون از خانه‌اش در روستای تپی به روز سه شنبه 21 ماه می به قتل رسید. این روستا در 15 کیلومتری جنوب میرانشاه موقعیت دارد. آرسف گفته که عاملان قتل داور به عدالت کشانده شد. در بیانیه آمده که این خبرنگار چند هفته پیش در باره مسئولیت خود ابراز نگرانی کرده بود. و سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن از نسل کشی سربرینیتسا در سال 1995 در بوسنیا همساله یادبود خواهد شد. رئیس جمهوری سربیا و مقامات سرب در بوسنیا با این اقدام ملل متحد مخالفت کردند. از میان 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 84 عضو به حمایت از این خطرنامه رأی دادند و 68 عضو رأی ممتنع دادند. بر اساس این خطرنامه 11 جولای به عنوان روز جهانی برای انعکاس و یادبود نسل کشی سربرینیتسا نامگذاری شده است. در این روز همساله از قتل عام 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی که در این شهرک تقریبا 30 سال پیش اتفاق افتاد یادبود می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. قطر و ملل متحد تلاش دارند طالبان را قانع بسازند که در اجلاس بعدی دوحه اشتراک کنند. یک تحلیلگر می گوید
اگر این نشست دایر شود بدون حضور طالبان، با عقیده ما که این نشست مانند نشست های قبلی اون نتیجه را که انتظار می رود به دست نخواهد آورد.
در رقم برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران افزایش قابل ملاحظه مشاهده می شود. یک پناهجوی افغان در پاکستان می گوید
اکثریت دوستایی که در 2021 آمدن در پاکستان مهاجر شدن یا از کدام از این در داخل افغانستان میرن برز یا خطر مواجه هست.
در نتیجه حملات روز گذشته اسرائیل بر غزه ده ها فلسطینی دیگر کشته شدند. از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان 1000 روز گذشت. یک دختری که از تعلیم محروم شده می گوید
کاش شود که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، درس بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما دست نخوانم مایندی تاریک پیش رو دارم.
و صحبت در مورد وضعیت مناطق سیلاب زده شمال افغانستان.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در جریان آمادگی برای 3 اجلاس دوحه تحت رهبری ملل متحد در رابطه با افغانستان، وزیر دولت قطر در امور خارجی دیروز پنجشنبه در کابل با تعداد از رهبران حکومت سرپرست طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت آنها ملاقات نمود. در این ملاقات علاوه بر مسائل دیگر موضوع اجلاس قطر هم مورد بحث قرار گرفت. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزراء به نشر رسیده، برای اشتراک طالبان در این اجلاس یک سلسله شرایط در میان گذاشته شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با دنبال اعلام زمان برگزاری 3 نشست دوحه درباره افغانستان، یک هیئت حکومت قطر طالبان را تشویق کرده که در این نشست اشتراک کنند. محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر دولت در امور خارجه قطر در رأس یک هیئت کشورش دیروز با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و شمار دیگر از مقامات این گروه در کابل دیدار کرد. طالبان میگویند که این مقام قطری در دیدار با عبدالغنی برادر خواسته است که نماینده طالبان در نشست آینده دوحه اشتراک کند. دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که عبدالغنی برادر در این دیدار تأکید کرده که بدون حضور نماینده حکومت طالبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان به هیچ نتیجه نمی رسد. او گفته است که در این گونه نشست ها به موقف حکومت طالبان احترام گذاشته شود. وزارت خارجه قطر در بیانیه دیروز گفت که وزیر دولت در امور خارجه این کشور با مقامهای حاکم در افغانستان درباره آخرین تحولات در این کشور به خصوص در بخشای سیاسی، بشری، انکشافی و امنیتی گفتگو کرده است. روزمری دکارلو معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل این هفته در سفر به کابل از طالبان دعوت کرد که در نشست 3 دوحه اشتراک کنند. قرار است این نشست در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد برای 2 روز در 3 جون و 1 جولای برگزار شود. طالبان گفتند که در نشست آینده در دوحه نباید درباره به گفتی آنها تشکیلات اضافی بحث شود. هدف طالبان از تشکیلات اضافی تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان است. آیا سازمان ملل متحد به عنوان میزبان و تنظیم کننده 3 نشست دوحه تقاضای طالبان را خواهد پذیرفت؟ پاسخ نصرالله استانکزی، کارشناس امور سیاسی و حقوقی این است.
هرگاه نشست 3 دوحه در وقت معینش تدویر پیدا بکنه، هر دو طرف یعنی هم ملل متحد و هم طالبان از موازهشان اندک عقب نشینی کرده هند. به این اساس اگر این نشست دایر شود بدون حضور طالبان، با عقیده ما که این نشست مانند نشست های قبلی اون نتیجه را که انتظار میره به دست نخواهد آورد. در این صورت ملل متحد چاره جز این نخواهد داشت که یک بار دیگه قضیه را به مجمع عمومی و سازمان و همچنان شورای امنیت ملل متحد راجع بس.
سازمان ملل متحد در اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت که هدف از 30 نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان در دوحه افزایش تعامل بین المللی با این کشور به شیوه هماهنگ، منسجم و سازنده تر است. نشست دوم دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد بدون حضور طالبان در ماه فوریه امسال برگزار شد. طالبان گفته بودند که به دلیل پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست اشتراک نکردند. طالبان در آن زمان با تصمیم درباره تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالفت کرده بودند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در هفته جاری بار دیگر مخالفت طالبان را در این باره ابراز کرد و گفت که در موجودیت میکانیزم های فعلی سازمان ملل متحد نیاز به تعیین نماینده ویژه نیست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوم دوحه گفته بود که طالبان برای اشتراک در این نشست پیشنهادهایی داشتند که پذیرفتنی نبود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ائتلاف نهادهای امدادرسان می‌گوید که از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به این سو در رقم پناهجویان برگشت کننده از پاکستان به افغانستان افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. این ائتلاف تعداد مهاجران برگشت کننده به افغانستان را تا ماه می سال جاری میلادی نزدیک به 600 هزار تن گفته است. در این حال شمار از افغانهایی که به افغانستان برگشتند از مشکلات و عدم حمایت‌های لازم شکایت کرده و همچنین پناهجویانی که در پاکستان هستند هم نگران برگشتشان به افغانستانند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، ائتلاف نهادهای امدادرسان میگوید که از 15 سپتامبر سال گذشته به این سو در رقم برگشت کنندگان افغان از پاکستان افزایش قابل ملاحظه به میان آمده است. این ائتلاف در گزارش تازه خود که نوبت روز چهارشنبه 22 می منتشر کرده گفته که از 15 سپتامبر سال گذشته تا 18 می سال روان حدود 590 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. این ائتلاف که سازمان بین المللی مهاجرت، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شوراهای پناهجویان نروژ و دنمارک، برنامه غذای جهان و به شمول فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و سرمیاش 11 سازمان عضویت آن را دارد، میگوید که تعداد پناهجویان برگشت کننده در اوایل ماه اکتبر از روزانه 200 پناهجو در اوایل ماه نوامبر تا 25 هزار پناهجو افزایش یافته است. به اساس ارقام ارائه شده از سوی این نهاد در میان افغان‌های برگشت داده شده 62% کودکان و نوجوانان هستند که 20% کودکان پایین‌تر از 5 سال و متبقی 48% زنانند. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در یک گزارش که نوبت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که حقوق بشری بیشتر برگشت کننده ها این برگشت به کشورشان از سوی جناح‌های مختلف نقض شده و آنها به مناطقی که فرستاده شدند نیز با مشکلات زیادی روبروند. این در حال است که شماری از افغانهایی که از پاکستان به افغانستان برگشتند از وضعیت بد اقتصادی و عدم حمایت‌های لازم شکایت می‌کنند. عزیز الله، یک برگشت کننده افغان که اکنون در ولایت وردگ زندگی می‌کند و حدود دو ماه قبل به کشور برگشته است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجا اخراج شدیم، همه چیزی ما در آنجا باقی ماند. اینجا خانه‌های کهنه است، اقتصاد ما هم صفر شده است، کاروبار هم نیست. ما حیران هستیم که نان چاشت را پیدا کنیم یا از شام را. ما به خاطر کودکان خود بسیار نگران و به تشویش هستیم.
در مورد اقدامات حکومت برای حل مشکلات پناهجویان عودت کننده به کشور از ابیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ نداد. از سوی دیگر پناهجویانی که در پاکستان زندگی میکنند و با تهدید اخراج روبرو هستند میگویند که اگر به افغانستان برگشت داده شوند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. سراج یک پناهجوی افغان از شهر کراچی پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اکثریت دوستایی که در 2021 آمدن در پاکستان مهاجر شدن یا هر کدام از این در داخل افغانستان میرن، برای خطر مواجه هست. ما از حکومت پاکستان و از جامعه جهانی تقاضای مایی است که باید به سرنوشت زیاد فکر کنند. اگر مورد دیپورت قرار میگیرن، سرنوشت زیاد در کجا خواهد شد؟
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ملل متحد UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این نگرانی نشان داده بودند که افغانهای مستقر در پاکستان از سوی پلیس آزار و اذیت شده و پس از برگشت به کشورشان با مشکل بیکاری و بی سرپناهی روبرو می شوند. قابل یادآوری است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM پیش از این گفته است که از جنوری سال 2023 میلادی تا اپریل سال 2024 میلادی بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به اساس گزارش ها در نتیجه حملات روز گذشته اسرائیل بر غزه ده ها فلسطینی کشته شدند. حملات اسرائیل بر مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه صدها هزار فلسطینی را به ترک مناطقشان مجبور ساخته است. این حملات همچنان راه های رسیدن کمک به غزه را هم بسته است. تفصیل موضوع را در این گزارش بشنوید.
دست کم 38 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اسرائیل در نوار غزه به روز پنجشنبه کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای صحی و حماس در این باره گزارش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این گزارش همچنان از نبرد نیروهای اسرائیلی با جنگجویان در ساحاتی از رفح در جنوب غزه حکایت میکند. ساکنان محلی گفتند که تانک‌های اسرائیلی در جنوب شرق رفح به سمت منطقه غربی یبنا پیشروی کردند و نیروهای اسرائیلی در سه محله شرقی به عملیات نظامی ادامه دادند. رویترز به نقل از یک باشنده محلی نوشته است که نیروهای اسرائیلی تلاش میکنند که به سمت غرب رفح حرکت کنند. این شخص که خواسته است نامش گرفته نشود گفته که این نیروها در حومه یبنا هستند، جایی که پر جمعیت است، اما هنوز به آن حمله صورت نگرفته. با گزارش رویترز، حملات اسرائیل در بخشای شمالی و جنوبی غزه در این ماه باعث بیجا شدن صدها هزار فلسطینی شده و راه‌های اصلی دسترسی برای کمک‌ها را قطع کرده و خطر قحطی را افزایش داده است. اسرائیل حملاتش را به غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. بر اساس ارقام مقام‌های صحی در غزه، در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35000 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید که برای نابودی آخرین سنگر جنگجویان حماس چاره جز حمله به رفح نداشته. اسرائیل به این باور است که این جنگجویان در آنجا پنهان شدند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که حماس در رفح حضور دارد و گروگان‌های اسرائیلی در آنجا نگهداری می شوند. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی برآورد می‌کند که از زمان آغاز حمله اسرائیل بر رفح در اوایل ماه جاری میلادی بیش از 800 هزار تن این شهر را ترک کردند. سوزان میگن، مسئول پاسخدهی اضطراری شورای مهاجرین نروژ، گفته است که بسیاری غیر نظامیان هنوز گیر ماندند.
بیشتر از خبر،
ها حدود 1000 روز از بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز هیچ خبری از باز شدن مکاتب وجود ندارد. شمار زیادی از دختران بالاتر از صنف ششم می گویند که به خاطر باز شدن مکاتبشان لحظه شماری می کنند و با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. این گزارش با صدای یکی از این شاگردان آغاز می شود.
از روزی که مکتب‌ها برای ما بسته شده هیچ خوش نیستم. بعد از آن در مزیاد شوق داشتم، آرزو داشتم که دکتر شم، اما حالا
پروانه 15 ساله باشنده شهر کابل یکی از هزاران دختری است که با قیمت دوباره طالبان از رفتن به مکتب محروم شده. او از صنف هشتم به نهم ارتقا کرده بود که محدودیت بالای دختران بالاتر از صنف ششم وضع شد و دیگر نتوانست به درس‌هایش ادامه دهد. پروانه به خاطر آینده‌اش نگران است.
کاش شود که به ما اجازه بدن که به مکتب بریم، درس بخوانیم، داینده به وطن خود، به مردم خود کمک کنیم. مثلا اگر ما دست نخوانم، مایندی تاریک پیش رو دارم، شاید زندگی خوب نداشته باشم. این 30 سال بسیار با مشکلات سپری کردیم. ما روز به خاطر باز شدن مکتب انتظار میکشیم هر روز.
پروانه در ادامه سخنش چنین میگوید:
اگر عبارت اسلامی میگوید که اجاب مرایت کنی، ما قبلا در دوری جمهوریت هم با اجاب منظم به مکتب میرفتیم، اما نمیفهمم که مشکل در کجا است که مکتب ها را بسته کردن. زیاد مبارزه کردیم تا که به مشکلات روانی گرفتار نشیم، اما تا به چی وقت با این وضعیت ادامه بدیم؟
تنها پروانه نیست که به خاطر بسته شدن مکاتب برایشان نگرانی دارد. زهرا 17 ساله یکی دیگر از دخترانی است که گمان میکرد در سال جدید تعلیمی مکاتب برایشان باز میشود، اما چنین نشد.
ما منتظر بودم که در سال جدید مکتب ها باز میشه، اما بدبختانه طالبا در مورد باز شدن مکتب برای دخترها هیچ چیز نگفتن. زیاد این روزها مشکل میگذره چون هیچ برنامه دیگه نداریم، فقط در خانه نشستیم. خواست ما جامعه جهانی این است که باید طالبان را مجبور بسازند تا مکتب ها را برای ما باز کنند.
طالبان با به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند و سپس دروازه های پانتون ها را نیز برای آنها بستند. اما با سپری شدن 1000 روز از این محدودیت ها برای دختران و زنان در افغانستان تا هنوز هیچ اقدامی به خاطر برداشتن این محدودیت ها از سوی طالبان وجود ندارد. دختران در افغانستان در حال از بسته بودن مکاتبشان نگرانی دارند که سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارشی که به تاریخ 10 مارچ سال 2024 میلادی در وبسایت خود منتشر کرد گفته است دختران از نظر آموزش در افغانستان و شماری از کشورهای آفریقایی به عقب روان هستند. با اساس این گزارش افغانستان یکی از 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مکتب را دارند و بر اساس برآورده های اخیر 75% از دختران در سن مکتب از آموزش در این کشور باز ماندند. برخی از فعالین اجتماعی ادامه بسته بودن دروازه های مکتب برای دختران را بحران جبران ناپذیر می دانند. شبنم محمدی یکی از فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
این 3 سال یک ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر جامعه وارد کرده. تأثیرات منفی این محدودیت ها آهسته آهسته در جامعه رونما میشه و ما خواهد دیدیم که در افغانستان سطح بیسوادی افزایش پیدا خواهد کرد، چون دختران امروزی زنان آینده هستند که برای اطفالشان، برای آموزش چیزی در دست نخواهد داشتن که واقعا نگران کننده و تأسف‌بار است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی سیلاب‌های اخیر در افغانستان وضعیت در مناطق سیلاب زده و باشندگان آن چگونه است؟ آیا کمک‌های به آنها صورت گرفته؟ وضعیت سیستم‌های آبرسانی در مناطق سیلاب زده چگونه است؟ در جستجوی پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم و جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنویم.
ولایات مختلف افغانستان اخیراً به طور پیهم شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر و مدهش ناگهانی بوده و در نتیجه آن در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایات مختلف از جمله در بغلان صدها تن کشته، صدها خانه و دکان به طور کلی یا قسمی تخریب، ده‌ها پل و پلچک ویران شده، هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و هزاران رسم مواشی هم تلف شدند. در این گزارش با هم به قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان می رویم که در جمله مناطق است که به شدت از سیلاب های اخیر آسیب دیده و از صفت الله یک باشنده این روستا می شنویم.
سیلی که اینجا آمده تخریب کرده، از اینجا همشهریگی ما اینجا تخریبا 5 دانه و از جمله خانواده 13 نفر است از بین برده. بسیار یک سیل ناگهان بود که آمد تقریبا 30-40 متر بلندیش بود. دیگه چیزی زندگی نمو کلم میگرفت، دیگه اشتو خوار بچه کاکو اینجا کل رفت از بین رفت.
با وصف تلاش های مردم محل، هنوز هم تعدادی از باشندگان قریه فلول ناپدید هستند و از سرنوشت آنها خبر در دست نیست. یک باشنده این روستا میگوید:
بیادرم قیده تا نوستش او هم پیدا نشده در مدت این نوست در رسیده که ما میپادیم هیچ درکش نیست، همه جا رو پادیم دید
25-26 خانه هم بودیم هم اگه مانا یک سیل از بالا آمد بعد این نماز جمعه هم اگه مانا گرفت همی خانه را.
آیا با قربانیان این سیلاب ها کمک های هم صورت گرفته است؟ این سوال را از مجید، یک باشنده دیگر قریه فلول میپرسیم.
میام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندهار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر بر ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و دیگری توی کمسخن نبود، تمام سیستمی همه یه خانوادگی از برهم برده بود. کمپل و ایگپا، سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه، به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در دسترسی.
شماری از افغانها حتی از خارج افغانستان نیز برای کمک با سیلاب زدگان به مناطق مختلف افغانستان از جمله به روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان شتافتند. جلال الدین وردک یکی از آنهاست.
من از ایالت واشنگتن امریکا آمده ام. زمانی که در مورد رویداد غم‌انگیز سیلاب ها در بغلان شنیدم که مردم را به شدت متاثر ساخته، فوراً برای کمک با آنها شتافتم. الحمدلله تا حال برای آنها داش های نانپزی، 900 تخت کمپل و لحاف و سایر وسایل آشپزخانه آوردم که به آن شدیداً نیاز است، چون همه چیز از بین رفته است.
باشندگان روستای فلول علاوه بر سرپناه و کمک های عاجل غذایی، به ویژه آب صحی آشامیدنی شدیداً نیاز دارند. از دکتر محمد یاسر، مسئول کلینیک صحی قریه فلول می شنویم.
قریه شیخ جلال یک ذخیره داشتیم، از پایان تقریبا 2 کیلومتر به این ذخیره وصل بود، به زوره پایپ و به زوره سولر آب می آمد. سیلابی که در این منطقه در این قریه شیخ جلال که شد، یعنی پایپایی که از اینجا وصل بود به اون چشمه، اما پایپا چیزی نیست فعلا، هیچ آب هم پیدا نمی شه که اشد ضرورت به آب داریم. همین مردم بغلان خدا خیر بده که به آب معدنی که آقا نان غذایی که آورده به این مردم توزیع کرده فعلا که تا امروز و تا فردا شود، یعنی بعد از او دیگه یا حیوانات یا خود ما ملت هم از دست آب بسیار یک سخت ضرورت داریم. هیچ آب نیست در این قریه که فعلا ما مشجان کنیم.
سازمان صحی جهان یا WHO نیز از شیوع امراض ساری در مناطق سیلاب زده در افغانستان هشدار داده، گفته که موارد اسهالات و سایر امراض ناشی از آبهای آلوده در حال افزایش است. چرا نباید از آبهای آلوده توسط سیلاب ها استفاده کرد؟ از نجیب الله صدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی می شنویم.
از آب سیلابی استفاده نکنن، حال که آبها آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چار، آبای کاریزار را. اگر آب استفاده میکنن، آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که سیلاب های ناگهانی اخیر در افغانستان هزاران تن را از مناطق اصلیشان آواره ساخته، تا هنوز هم تعداد زیاد ناپدید هستند و یا زیر آوارها گیر ماندند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بانک برای شماری از سیلاب زدگان در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان کمک های نقدی توزیع کرده و این کمک های اضطراری را بسیار مهم خوانده، اما هشدار داده که هزاران خانواده افغان با مشکلات شدید مواجه هستند و به کمک های بشری نیاز دارند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز هشدار داده که سیلاب‌های ویرانگر اخیر در مناطق شمال شرق و شمال غرب افغانستان بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. WFP در 21 ماه می همچنان هشدار داد که احتمال دارد امچو سیلاب‌های آنی در ماه‌های آینده در افغانستان شدت یابد و تأثیر قابل توجه روی امنیت غذایی افغان‌ها خواهد داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که 21 ولایت افغانستان امروز جمعه نیز شاهد باران‌های شدید و سیلاب خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 50 میلی متر پیش بینی شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که سیلاب سرک‌ها و پل‌ها را در مناطق آسیب دیده در افغانستان ویران کرده و در نتیجه آن انتقال مواد غذایی دشوار شده است. این اداره سازمان ملل متحد در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه گفت که سخت کار میکند تا کمک ها را به جوامع نیازمند برساند. در ادامه گفته شده که برنامه جهانی غذا تا حال به نزدیک به 20,000 آسیب دیده کمک غذایی کرده است. اندریتا رتفت، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، از جامعه جهانی خواسته است که کمک های بیشتر را برای حمایت از افغان هایی که از پاکستان برگشتند فراهم کند، زیرا با گفته او جامعه میزبان نمیتوانند که بدون کمک‌های خارجی از عودت کنندگان حمایت کند. او این خواست را در جریان سفر به تورخم در یک ویدیو مطرح کرده است. این ویدیو را اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا به روز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرده است. قرار است رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتبال افغانستان امروز جمعه 4 جوزا در کابل آغاز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش دیروز نوشت که این بازی‌ها با اشتراک 8 تیم برای 8 روز پیگیری می‌شود و در این مدت همه روزه بعد از ظهر دو بازی در جیمنازیوم کمیته فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF از مقام‌های پاکستان خواسته است که همه اطلاعات ممکن را در مورد قضیه قتل یک خبرنگار مستقل در وزیرستان شمالی ارائه کند. این سازمان در بیانیه‌ای به روز پنجشنبه گفت که کامران داور 30 ساله توسط مردان مسلح ناشناس بیرون از خانه‌اش در روستای تپی به روز سه شنبه 21 ماه می به قتل رسید و سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن از نسل کشی سربرینیتسا در سال 1995 در بوسنیا همه ساله یاد بود خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان، بخصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردن که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را با وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست و آن توجه کند تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید بایست نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنند. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر با اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میایه و یا تفریق به وجود میایه و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانن. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موفق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چیگونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را به عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشد.
آزادی
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه حق بین اینا صورت میگیرن؟
حق ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد. در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده. همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند، در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
هر آدم ها